ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس از سر گرفته شد. انتخابات پارلمانی در اسرائیل آغاز شد. و ارکستر سمفونیک تهران بعد از حدود 25 ماه تعطیلی مجدداً به راه افتاد. مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم نشست جداگانه‌ای برگزار کردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یکشنبه این هفته در سوئیس آغاز شده است. قرار است هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به مذاکرات در لوزان بپیوندد. روز چهارشنبه نیز معاونان وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به مذاکرات هسته‌ای خواهند پیوست. در اسرائیل رای دهندگان امروز 26 اسفند برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوزه‌های رأی‌گیری 7 صبح به وقت محلی گشوده شد و بیش از 5 میلیون و 800 هزار رأی‌دهنده واجد و شرایط می‌توانند تا 10 شب به وقت محلی در رأی‌گیری شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز بعد از ریختن رأیش به صندوق در مصاحبه ای مجدداً تاکید کرده که در صورت انتخاب شدن دولتی دست راستی تشکیل خواهد داد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، حزب ائتلافی اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوگ احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود، حزب آقای نتانیاهو، به دست خواهد آورد. ارکستر سمفونیک تهران بعد از مدت‌ها تعطیلی با یک اجرای رسمی در تالار وحدت مجدداً کارش را آغاز کرد. به گزارش ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته 25 اسفند با حضور برخی چهره‌های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد رضا عارف، کمال خرازی و احمد مسجد جامعی به اجرای برنامه پرداخت. هدایت ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته بر عهده علی رهبری بود. ارکستر سمفونیک تهران حدود 25 ماه تعطیل بوده و یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بازگشایی این ارکستر بود. آقای روحانی شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر از کسانی که زمینه بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران را فراهم کردند تشکر کرده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات روز گذشته میان ایران و آمریکا در شهر لوزان را در مجموع راضی کننده توصیف کرد و گفت با این روند شاید بتوان به یک راه حل نزدیک شد. در ساعت 13:03 وقت تهران به سر میبریم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در ادامه با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات با ایران در حال پیشرفت است، اما همچنان برای حصول توافق مسیری طولانی باقی مانده است. توجه کنید به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراهید. مثل همیشه اول مروری میکنیم بر چند خبر و بعد گفتگوی این هفته من با مهمان این برنامه رو میشنوید. جایزه ادبیات داستانی مهرگان ادب رمان مردگان جزیره موریس نوشته فرهاد کشوری از نشر زاوش را بهترین رمان سال و مجموعه داستان سمفونی قورباغه‌ها نوشته کرم رضا تاجمهر از نشر قطره را به عنوان بهترین مجموعه داستان این دوره خودش اعلام کرد. رمان گراف گربه از هادی تقی‌زاده و مجموعه داستان نوروز آقای اسدی نوشته محمد کلباسی را هم شایسته تقدیر دانسته است. عطر گوابا، گفتگوهای پلینی و مندوزا با گابریل گارسیا مارکز است که با برگردان مهدی نوری و نازنین دهیمی توسط نشر ماهی منتشر شده. اولین تماس تلفنی از بهشت، رمانی از میچ آلبوم با ترجمه شیرین معتمدی است که توسط انتشارات مروارید به بازار آمده. از آخرین آثار زندیاد محمد مختاری، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی، بعد از 16 سال که از کشته شدنش به دست عناصری در وزارت اطلاعات ایران میگذره، این روزها به همت نشر بوتیمار تجدید چاپ شده. 70 سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر. این کتاب گزینه شعری از 204 شاعره که فاصله 1300 خورشیدی تا 1370 رو در بر میگیره. این کتاب اما یک مقدمه مفصل و تیزبینانه هم در بحث شعر عاشقانه داره که ارزش کار رو مضاعف میکنه. در همین باره از مریم حسینزاده، همسر زنده یاد محمد مختاری، در تهران دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین خانم حسین زاده به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. 16 سال این کتاب تجدید چاپ نشد، علتش به طور مشخص چی بود؟ آیا کمکاری ناشر، آیا عدم پیگیری شما درباره این کتاب، یا مشکل مجوز نشر این کتاب داشته؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و شما که خیلی دلسوزانه این مسئله رو دنبال کردیم و واقعا میخوام بگم که کتاب عاشقانه ها به خاطر این تجدید چاپ نشد که یه بخشش کوتاهی ناشر بود و یه بخشش هم این که اجازه چاپ میگفتن به ما ندادن و ما پیگیر بودیم، به خصوص عاشقانه ها رو، به خاطر اینکه مختاری در مقدمه این 70 سال عاشقانه خیلی کار تحقیقی عظیمی کرده که این امیدواریم که این راهگشا باشه برای بعد از این کتاب که عاشقانه ها رو از همین سمت حرکت کنن و ببینن و در مورد شعر بعد از دهه 70 هم ادامه پیدا کنه. نه، ما اینو دنبال می کردیم ولی متاسفانه می گفتن که نیستش، که اینکه نشر بوتیمار که با کمک آقای معمار و آقای حسین فاضلی و دست‌اندرکاران دیگه دنبال این قضیه رو گرفتن و خوشبختانه بعد از 16 سال دوباره تجدید چاپ شد.
چه موردی برای مشکل مجوز نشر در واقع داشتن؟ آیا مورد خاصی رو در نظر داشتن یا به طور کلی این کتاب رو به اصطلاح مجوز براش صادر نمی‌شد؟
این کتاب مقدمه‌ای داره که اون تو اون مقدمه در حقیقت مختاری بر عشق دگرسان به گفته نیما تکیه میکنه و یعنی رابطه بیواسطه ای رو برای عشق و شعر عاشقانه میپردازه. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که چون نگاهش به عاشقانه یک نگاه انسانی تری هست و نگاه آسمانی نیست و میره جلو که این رو ثابت بکنه، من فکر میکردم شاید این مقدمه باعث شده که این کتاب اجازه چاپ پیدا نکنه تا حالا، ولی خوشبختانه الان که چاپ شده با همون مقدمه و بدون هیچ گونه سانسوری.
یعنی در واقع این آنتولوژی شعر بی هیچ تغییری نسبت به اونچه که زندیاد محمد مختاری به ناشر داده بود و در سال 77 منتشر شده بود در حال حاضر تجدید چاپ شده، درسته؟
بله بله، به طور کل هیچ تغییری این کتاب نداره و تجدید چاپ شده و الان در پی دست مخاطبین خودش قرار گرفته و از این بابت واقعا هم خوشحالیم ما عنوان خانواده این عزیز هم به عنوان این که به هر حال خیلی کتاب معتبریه که میتونه راهگشا باشه.
با توجه به اینکه در مقدمه این کتاب زندیاد مختاری تاکید میکنه که از فاصله 6 ساله بین چاپ و اجازه انتشار در همون سال 77 کتاب‌های منتشر شدن از شاعران جوانتر که آقای مختاری ابراز تأسف می‌کنند در مقدمه که باید وارد این مجموعه می‌شد و در چاپ‌های بعدی میگه که در خواهد آمد، آیا الان که نزدیک به 2 دهه سپری شده از چاپ این کتاب، فکر نمی‌کنید شاید بهتر بود که از مجموع شعرهایی که در این 2 دهه منتشر شده وارد این آنتولوژی می‌شد و در واقع توسعه داده می‌شد بعد منتشر می‌شد؟
ولی من اینجور فکر نمی کنم، یعنی ناشر ما اینو گفتن که خوب می شد اگر که از دفعه دهه 70 تا 90 هم یه بررسی شعر عاشقانه تو این کتاب جا می گرفت، ولی واقعیتش اینه که این کتاب مستقله به خاطر اینکه یک شاعری اومده و تا دهه 70 رو بررسی کرده. بنابراین ما اگر که میخواستیم چیزی اضافه بکنیم به این کتاب بدون حضور مختاری کار درستی نبود، یعنی امانت ایشون رو رعایت نکرده بودیم. بنابراین نه من و نه فرزندان من سهراب و سیاوش هم موافق این مسئله نبودن و ما تصمیم گرفتیم این کتاب رو به همون شکلی که خود مختاری و زیر نظر خودش بوده چاپ بکنیم. ولی از این به بعد به هر حال این 2 دهه دیگر رو میشه دوباره بررسی کرد، ولی با همون که گفتن راهگشای ما این نوع نگاه به شعر عاشقانه باشه دنبال بکنیم این قضیه رو. از اینجا به بعد هر کی میخواد بررسی بکنه بررسی اون محسوب میشه.
خب شما در اشاره کردین که در مقدمه کتاب نوع نگاهی که زندیاد مختاری داشته به عشق شاید یکی از عواملی بوده که کتاب در محاق مونده به مدت 16 سال حدوداً. نگاه مختاری برای کسانی که این کتاب رو نخوندن، چاپ اولش رو یا مقدمش رو نخوندن، اگه بخواین خیلی مختصر توضیح بدین به عشق در این کتاب چگونه است و چه ضرورتی برای پرداختن به شعر عاشقانه دیده که در مقدمه توضیح میده برای خاطبانش؟ اگر شما مختصر اشاره بکنید متشکر میشم، برای اینکه مرور این کتاب رو کمی کامل‌تر بکنیم.
من فکر میکنم که آغازی که این نگاه مختاری نسبت به شعر عاشقانه نطفه بست و صورت گرفت به خاطر این بود که تصوری که از شعر عاشقانه میرفت دچار یک نوع خطه تزلزل بود، یعنی این نگاه واقعی بهش نمیشد. یعنی خیلی از شعرها چون رومانتیک بود، خودشون هم تو همون کتاب اینو تاکید میکنن، شعرهای رومانتیک الزاماً عاشقانه نیست، یا شعر جنسی و جنسیتی الزاماً عاشقانه نیست. مدیحه های عاشقانه که خب در وسط معشوق گفته میشه الزاماً عاشقانه نیست. ایشون شعر بنایی رو و که از افسانه نیما شروع شده شعر 70 سال عاشقانه به عنوان شعر عاشقانه و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو بس میده و گسترش میده، اونو به عنوان شعر عاشقانه، شروع شعر عاشقانه انتخاب کردم. این بود که این به هر حال تو این مقدمه صرفا ستایش معشوق رو شعر عاشقانه محسوب نکردن. حتی خیلی از شعرهای عاشقانه است که انقدر در ستایش معشوق یا شعرگاهی جنسی میشه در اثر دوری از معشوق، اینا رو در این کتگوری شعر عاشقانه ایشون نپذیرفتن و حتی به نوعی این نوع شعرها رو خطرناک دونستن برای قرار گرفتنش در موقعیت عاشقانه.
چرا خطرناک؟ به خاطر اینکه آیا به نظر ایشون ناقض مفهوم عاشقانگیه؟
بله، به خاطر اینکه اگر که این ذهنیت قنایی در شعر عاشقانه وجود نداشته باشه و اون جهانی که عاشق درش قرار میگیره و شعر عاشقانه به وجود میاد، این به هر حال یه سمت و سوی پیدا میکنه در ادبیات. بنابراین این از این بابت حتی گفته که مثلا این نوع نگاه اگر که تبیین نشه و درست دیده نشه خطرناکه برای تأثیر گذاریش در نسل‌های بعدی شه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مریم حسینزاده، همسر زندیاد محمد مختاری، شاعر و منتقد، درباره تجدید چاپ اثر این نویسنده با عنوان 70 سال عاشقانه. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.